و خانم رحیم حسینی از انتشار یک نماهنگ ویژه جام جهانی تا نمایشگاه کارتون و کاریکاتور، باز هم ویژه جام جهانی در جدی نگیرید. سوال پیامکی من فوتبالیه دیگه، طبیعیه، از جام جهانی شروع شد دیگه، جام جهانی شروع شد، ما هم که فردا بازی داریم ساعت 16:30 ایران و انگلستان. بفرمایید که دوست دارید فردا کی گل بزنه، چطوری گل بزنه، فردا کی گل بزنه، چطوری گل بزنه، یه کیا گل بزنن، چطوری گل بزنن. 30,075 خبر به شما بدم که جاده چالوس اعلام شده که از دوشنبه 30 آبان قرار مسدود بشه به دلیل عملیات عمرانی. در جریان باشی. دانشگاه ها فردا ساعت 14 تعطیل میشن. معاون وزیر علوم گفته به خاطر مسابقه تیم ملی فوتبال که ساعت 16:30 ساعت 14 میخوان دانشجو رو تعطیل کنن که برن فوتبال ببینن. آلودگی هوا هم که الان داریم باش دست پنجه نرم میکنیم گفتن تشدید میشه، به ویژه در تهران و کرج. همینطور این جو پایدار قراره بمونه. علاوه بر تهران و کرج، در عراق، ارومیه، اصفهان، تبریز و مشهد هم هشدار دادن نسبت به وضعیت آلاینده ها. مراقب خودتون باشید. این تنها برنامه زنده رادیو نمایشه که میشنوید، روتین استودیو 8. متشکرم که انتخاب شما استودیو 8 از رادیو نمایش. تقویم رو نگاه می‌کردیم و دیدیم که روز حکمت و فلسفه رو در پیش داریم، روز بزرگداشت ابونصر فارابی که البته فرداست، ولی به استقبالش می‌ریم در بخش پرونده ویژه همراه با خانم عطیه مؤذن و قرار برای ما و شما راجع به فیلم‌هایی بگن که با موضوع فلسفه ساخته شدن یا فلسفه توشون نقش پررنگی داشته. خانم مؤذن سلام به شما.
سلام به شما آقای امیدی و همه شنوندگان عزیزی که برنامه رو گوش میکنن.
ارادتمند، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوشحالیم که در کنارمون هستید و بفرمایید.
سلامت باشید. منم خیلی خوشحالم در کنارتونم و نمیدونم که حالا این در این تب و تاب دنیای ورزش چقدر این مبحث میتونه برای مخاطبان جذاب باشه. امیدوارم که جذاب باشه.
فلسفه به نظرم به همه چیز ربط پیدا میکنه دیگه، میشه جذابش کرد حتما.
دقیقا فلسفه خیلی وسیعه. حالا اتفاقا انقدر وسعت داره که من خودم یکم پشیمون شدم.
چه کاری بود گفتی؟
دقیقا من میخواستم آخه با همون قالب همیشگی که به خیلی از سوژه ها از زاویه ژورنالیستیش میپردازیم نگاه کنم. اما الان احساس میکنم فضای فلسفه اینقدر پیچیده است که حتی از همین زاویه هم رسیدم به یک حالا اون اشتراکی که میخواستم، اون وحدتی که میخواستم توی سری فیلم های فلسفی پیدا کنم خیلی سخت
میشه. ولی خدا رو شکر که ما داریوش مهجویی داریم و شما راجع به هر موضوعی می‌خواید صحبت کنیم، معمولا فیلم‌های آقای مهجویی پیشرو میشن. الان راجع به کتاب هم که صحبت میکردیم خب
بله.
از ایشون خیلی گفتیم و فکر کنم توی فلسفه هم نمیشه نادیده گرفتشون.
دقیقاً، اصلا ایشون که حالا در سینمای ایران یکی از شاخص‌ترین کارگردان‌هایی هستن که حالا وقتی میگیم شاخص‌ترین یعنی ما چند نفر داریم، ولی یه جورایی میشه گفت جز حالا دو تا نفر رو داریم، ولی ایشون واقعا کسی هستن که بیشترین مفاهیم فلسفی رو توی فیلم هاشون به کار گرفتن.
اصلا فکر میکنم رشته تحصیلیشون بوده. حالا بعد در
بله رشته تحصیلیشون هم مرتبط با همین موضوع بوده، فلسفه
پستی. خیلی خوب.
حالا آقای امیدی، من فکر می‌کنم اول شاید اصلا برای خیلی ها سوال باشه که وقتی میگیم فیلم فلسفی دقیقا اون فیلم چه ویژگی هایی باید داشته باشه. این مثلا ما الان میگیم که فیلم جنایی، خب بالاخره میدونیم که یک المانی از قتل و جنایت تو اون فیلم رخ داده. میگیم ژانر وحشت، بالاخره یک ترس و دلهوره‌ای به مخاطب میده. یا مثلا ملودرام که خب عشق و غم و اینها داره، یا اصلا طنز که حالا کمدیه. ولی فیلم فلسفی چه مدل فیلمی میتونه باشه؟ این ممکنه احتمالا سوال مخاطب باشه. و همین ابتدا باید بگم که خب خیلی تعریف خاصی نمیتونیم.
همه نوع فیلمی میتونه فلسفی هم باشه.
آره، همه نوع فیلمی که حالا به یه سری مبانی بخواد، یعنی از اون فاز اجتماعی و اون سطح اولیه فیلم خارج بشه و به یه سری مفاهیم البته بپردازه. اینو از این لحاظ البته میگم که خیلی نمیتونیم براش به راحتی تعریف بدیم، چون از لحاظ علمی و آکادمیکش هم که بخوایم نگاه کنیم، خود فلاسفه هم تعاریف مختلفی برای فلسفه داشتن، از مثلا اون ماهیت موجودات تا تعریف کلی اندیشیدن و تفکر. آره، یعنی این تعاریف مختلف رو داشتن. حالا اگه این نگاه آکادمیک رو کنار بذاریم و به یک سری دغدغه ها یا مفاهیم فلسفی بپردازیم، در سینما خیلی وقتها، حالا مخصوصا در سینمای جهان، خیلی وقتها سینما سعی کرده که بعضی از این مفاهیم فلسفی رو، چیستی مثلا هستی، هویت، چیستی رابطه، فراتر از یک رابطه حالا به معنای جامعه شناسی یا روان شناسیش، چیستی خود رابطه رو بازنمایی کنه یا دراماتیزش کنه.
بله،
فلسفه و سینما توی جهان که خب خیلی با هم گره خوردن و ما فیلمسازان مختلفی رو داریم که با فیلم‌های فلسفی شناخته میشن. حتی گاهی مثلا یک تک فیلم، یعنی شاید کارگردان فیلم‌های فلسفی نداشته اما یک تک فیلمش رو به عنوان یک فیلم فلسفی در نظر گرفتن. خیلی وقتا مخاطب ممکنه فکر کنه وقتی از فیلم فلسفی حرف می‌زنیم لزوماً اون فیلم در مورد یک فیلم سخت پیچیده مثلا حوصله سربر داریم صحبت میکنیم، ولی خیلی وقتا ما همین مبانی رو توی یک فیلم های علمی تخیلی جذاب هم داشتیم اتفاقا. مثلا اگر بخوام حالا صرفا چند نمونه توی سینمای جهان مثال بزنم، اونم فیلم هایی که بیشتر مخاطب اونها رو دیده، یعنی تو تلویزیون مثلا بارها نمایش داده شده و همین الان برای مخاطب میتونه تداعی بشه، فیلم ماتریکس یا نمایش ترومن هست. هر کدومش البته فضاهای کاملا متفاوتی دارن. ماتریکس که کلن یک به نوعی اون مقابله انسان با ماشین رو میرسونه، نمایش ترومن که اون هم خیلی فاز متفاوتی داره. میگم اینها صرفا فیلم های علمی تخیلی هست حتی، ولی تو هر دوش به نوعی به یه سری حالا هم رسیدن به حقیقت، هم رسیدن به هویت و اینها میپردازه. اما در ایران اگه حالا بخوایم جلو بیایم و در ایران بخوایم این مصادیقش رو بررسی کنیم، به قول شما مشخصا بیشترین سینماگری که تو این حوزه کار کرده داریوش مهرجویی است.
بله.
داروش مرجویی در برخی آثارش حالا رگه هایی از این مفاهیم فلسفی رو میبینیم، در برخی آثار هم کل قصه یک تم فلسفی داره. سینماگر دیگه هم که حالا خیلی از ایشون هم یاد میشه توی همین حوزه کار کردن، احمد رضا معتمدی هست. ایشون هم اتفاقا تو همین حوزه تحصیل کردن، دکترای فلسفه هنر دارن، تو همین زمینه حتی تدریس هم میکنن. در مورد مهرجویی، خب باز بیشترین فیلمی که میشه روش تاکید کرد فیلم ماندگار و شاهکار هامون هست.
بله.
فیلمی که شاید در یک بستر اجتماعی هم روایت میشه، اما از ابتدا مخاطب رو با سوالات ذهنی حمید هامون هم همراه میکنه. نقشی که خسرو شکیبایی هم خیلی خوب بازیش میکنه و فکر میکنم دیگه کسی نباشه که این فیلم رو ندیده باشه یا حتی دیالوگ هایی از این فیلم رو نشنیده باشه.
دقیقا.
در مورد هامون میگم فیلم با کلن یک پروسه انگار سلوک هامون شروع میشه. حالا ما هم میبینیم که خودش داره درگیر یک رساله دانشگاهی هست به اسم عشق و ایمان و میگه که دارم در مورد حضرت ابراهیم، یعنی عشق و ایمان در مکتب حضرت ابراهیم داره تحقیق میکنه، و خودش هم درگیر خیلی چالش های ذهنی و روحی و شخصیتی میشه که باز میشه گفت حالا بخشی از اینها هویتیه. بخوام به یکی از دیالوگ های شاخص این فیلم اشاره کنم که خود این دیالوگ خیلی به آدم این سوال رو ایجاد میکنه، برای آدم سوال ایجاد میکنه. یه بخشی هست که حالا جالبه تو همون دعواهایی که با مهشید همسرش داره، بالاخره درگیر طلاق و اینها هست.
بله.
اونجا این دیالوگ رو مطرح میکنه، میگه که تو میخوای من اونی باشم که واقعا تو میخوای من باشم؟ اگه من اونی باشم که تو میخوای، پس دیگه من نیست، دیگه من خودم نیستم.
کلی شوخی کردن همه با این دیالوگ تا حالا.
خیلی شوخی کردن، ولی خب به نظرم همین شوخی کردنه هم اصلا میتونه یک نگاه فراتر اگر داشته باشیم، یعنی چقدر این دیالوگ معروفه، این دیالوگ چقدر به دل همه نشسته که باشه.
بله، بله،
یعنی چقدر برای همه شاید
تاثیرگذاریشو نشون میده.
آره آره، و از یک شاید چیز ذهنی و انتزاعی در اومده که حالا باهاش حتی شوخی هم میکنن. ولی خود دیالوگ هم یعنی قشنگ بخوایم بهش نگاه کنیم، کاملا داره در مورد چیستی انسان فکر میکنه. آیا من چی میخوام باشم؟ نمیدونم، کسی هم که دیگری میخواد، خیشتنی که دیگری میخواد، یا خیشتنی که خودم میخوام، و اصلا اون خیشتنی که خود آدم میخواد چیه؟ همه اینها میتونه مباحث درباره هویت باشه.
بعد
یه اشاره هم بکنم به فیلم های آقای معتمدی، و خیلی وقت برنامه رو نگیرم که الان میگم همه در هیجان ورزش هستن.
اتفاقا حالا خیلی هم میگن که شما کمتر از ورزش صحبت بکنید، ورزش رو به اندازه کافی جای دیگه حرف میزنن، اینه که شما خیلی نگران وقت نباشین.
خب مرسی که امید دادیم. احمد رضا معتمدی هم فیلم های مختلفی داره. حالا فیلم شاخصشون دیوانه از قفس پرید هست، قاعده بازی، یا از فیلم های اخیرترشون سوء تفاهم هست که پژمان جمشیدی هم بازی میکرد. یکی از فیلم هاشون که حالا باز شاید بیشتر مخاطب هم دیده باشه فیلم آلزایمر هست. باز اینجا هم وقتی میگیم مثلا اون مبانی فلسفی، شاید وقتی از آلزایمر و فراموشی صحبت میکنیم توی یک فیلم عادی، توی یک فیلم اجتماعی، صرفا خود اون چالش فراموشی رو ما میبینیم. توی فیلم مثلا یه فیلم خارجی داشتیم به نام فادر.
بله بله.
و حالا همون پدر، ما این چالش فراموش کردن رو از زاویه شخصی که دچار فراموشی شده میبینیم، ولی باز اینجا دوباره فراتر از یک ارتباط، فراتر از یک فراموشی ساده، به اون هویت برمیگرده. یعنی فرد اساسا میخواد انگار هویتش رو ثابت کنه، هویتش رو به رسمیت بشناسونه. همون چیزی که حالا باز توی نمایش ترومن که جیم کری هم بازی میکنه، یه جورایی انگار هویت فرد اصلا به چالش داره کشیده میشه.
ولی حالا جدا از آقای مهرجویی و آقای معتمدی، به نظرم مثلا کارهای آقای کمال تبریزی هم میشه بهش نگاه ویژه‌ای داشت وقتی
بله
فلسفی رو بررسی کنی، به ویژه گاهی به آسمان نگاه کن، یک تکنان. یا آقای رضا میرکریمی، ایشون هم معمولا پر رنگ بوده این موضوع توی آثارشون.
یک تکنان فکر کنم از آقای میرکریمی بوده.
بله بله،
سینماگران ما هم تو فیلم هاشون پرداختن به این موضوع، مثلا که فلسفه شاید تو سینمای ما خیلی هم با عرفان پیوند خورده. حالا چه هم تو خود فیلم‌های مهرجویی، چه تو فیلم‌های فیلمسازانی که شما گفتین مثل کمال تبریزی، رضا میرکریمی، حتی بعضی از فیلم‌های کیارستمی رو هم در همین راستا می‌دونن.
دقیقاً. و اصلا حالا فلسفه شما اشاره کردین خیلی جواب با عرفان، ولی شما ادبیات رو هم نمیتونی جدا از فلسفه در نظر بگیری، یه جورایی یعنی خیلی بینارشتگیه و گره خورده با موضوعات مختلف، به ویژه حالا با هنر و ادبیات که نمودش رو در سینما شما بررسی کردید، خیلی هم عالی بود. چند تا پیشنهاد خوبم فکر می‌کنم همین لابلای صحبت‌های شما برای تماشای فیلم‌های فلسفی ارائه شد دیگه، اونایی که علاقه من هستن امیدوارم دنبال کنن و لذت ببرن. خیلی خوب، از شما ممنونم خانم مؤذن.
خواهش میکنم.
فردا دوست دارین کی گل بزنه؟ چطوری بزنه؟
فکر میکنم تارمی میزنه دیگه احتمالاً.
تارمی میزنه؟
آره.
چطوری میزنه؟
یه پاس گل بهش میدم و میزنه.
هد میزنه، شوت میزنه، برگردون میزنه، پنالتی میزنه.
پنالتی میزنه، پنالتی.
پنالتی که پاس گل پس بهش نمیدن دیگه.
آره.
نه معلومه خیلی فوتبالی نیستین خانم، درسته؟
نه.
آره آره، همین که تارمی رو میشناختین به نظرم خودش یک امتیاز مثبت برای شما باید در نظر بگیریم.
با تشکر.
متشکرم خانم عطیه مؤذن.
خواهش میکنم، مرسی.
زنده باشین.
کی قسم بخورم باور کنید کار من نبوده، به خدا من دل این کارا رو ندارم.
خب چرا جوابم نمیدی؟ حرف بزن.
برم سر اصل مطلب.
بله اصل مطلب.
مطمئنی؟
یعنی چی خانم؟ مگه ما اینجا داریم بازی میکنیم؟ اصل مطلب رو بفرمایید.
من نخوشم.
باید کتری باشه بینید بیار باید دوست سب
گفتن شفایی هم میشه.
بله قانونن آره، ولی عملا نه. چرا خود نمیدیسی؟ سواد داری؟
دارم، بی شما بنویسی.
پرونده ویژه.
میگن دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند، ولی گنجیدن، من هرچی میخوام بگم میترسم خبر خانم شعبانی باشه. اونجا وایسادن از خبراشون دارن محافظت میکنن. یه عکسی منتشر شد دیشب هم در صفحه اجتماعی کریستیانو رونالدو هم لیونل مسی، که این دوتا در یک قاب نشستن دارن با هم دیگه شطرنج بازی میکنن و برای اولین بار دیگه یک پروژه تبلیغاتی هر دو حضور پیدا کردن و هیچکی هم اون یکی رو تگ نکرده، فقط عکاس کارو تگ کردن با اون کمپانی که سفارش کار رو داده بوده و گنجیدن دیگه. پول میتونه دو پادشاه رو در یک اقلیم کنار هم بنشونه و هزینه تبلیغات آنچنانی و دو ستاره بلا منازع فوتبال در کنارم خیلی هم عکس قشنگیه، اگه تونستید جستجو کنید و تماشاش کنید. آقای بهزادی از تبریز نوشته سلام آقای امیدی، محض اطلاع پنالتی رو هم پاس میدن. اون پاسی که مسی تو پنالتی داد و سوارز زد و یادتون رفته؟ بله، نه ایشون گفتن از پنالتی مستقیم طارمی میزنه. گفتم دیگه اون که دیگه میشه تو جریان بازی پنالتی میشه، بعد پاس میدن طارمی میزنه، ولی همینجوری که پنالتی پاس نداره دیگه، فقط یکی پنالتی رو میگیره، یکی هم حالا یا میتونه پاس بده یا میتونه مستقیم بزنه تو گل. همچنان با شما هستیم در استودیو 8 از رادیو نمایش. به ما بگید که دوست دارید فردا کی برامون گل بزنه و چطوری گل بزنه در بازی ایران و انگلستان. 30075 دوباره میثم کریمی در استودیوست و خبرهای تازه از جام جهانی. اتفاق جدیدی روی داد؟
اتفاق جدید که هر لحظه داره اتفاق جدید روی میده. ولی خب یه خبری هم من بگم، امروز توی فضای مجازی خیلی وایرال و به قول معروف منتشر شده بود، اینکه گفته بودن آقای فردسپور گفته که به من پیشنهاد شد برای گزارشگری بازی ها و من قبول نکردم. حالا از طرف شورای ورزش صدا و سیما یک نفر گفته که گزارشگرای بازی های تیم ملی فوتبال در جام جهانی از پیش مشخص شده بودن و هیچ برنامه‌ای برای گزارشگر جدید نداشتیم. گفتن که هیچ دعوتی از آقای فردوسی‌پور ما نداشتیم برای جام جهانی و ایشون طبق روال قبلی به عنوان تهیه کننده برنامه ورزشی در شبکه ورزش به فعالیت خودشون ادامه میدن. احتمالاً حالا شاید منظورشون اون پلتفرم‌ها و چیزای دیگه بود.
برنامه دارن برای جام جهانی ایشون الان؟
نه هیچ برنامه‌ای ندارن. برنامه‌ای که الان از شبکه 3 داره میره که ایشون کار می‌کردن قبلاً تو جام جهانی‌های پیشین، امسال آقای مهدی هاشمی تهیه کننده است و آقای محمدرضا احمدی و آقای محمد حسین میساقی قرار هست اون برنامه ویژه جام جهانی 2022 رو برای مردم تهیه کنن.
گزارشگرا کیان که الان اعلام شده؟
بازی اول گفتن آقای محمدرضا احمدی، بازی دوم آقای پیمان یوسفی و بازی سوم 8 آذر با آمریکا آقای خیابانی.
به یاد همون ایران
به یاد 8 نه به یاد 8 آذر ایران استرالیا که 2-2 شد.
خود ایران آمریکا هم یادم آقای خیابانی گزارش.
آره، ولی این بیشتر به خاطر تاریخشه. 8 آذر ما با اون بازی 2-2
ولی شاید مهمترین بازی تاریخ ایران آمریکاست دیگه. یعنی
میدونی یه بازیه که اگر ما امکان صعود داشته باشیم بازی عجیبی خواهد بود. 8 آذر باشه، آقای خیابانی باشه و مثلا یه نفر گل بزن، آقای خیابانی بگه باز هم روی زمین و ما
اگه یه برد بگیریم تا قبل از بازی با آمریکا شانس صعود داریم دیگه.
یعنی
سه امتیاز داشته باشیم،
دو تا مساوی هم داشته باشیم، اتفاقات بقیه بازی ها میتونه همچنان شانس صعود برای ما نگه داره.
خیلی پر هیجانه این جام جهانی و خیلی امیدواریم به صعود ان شاء الله که بشه.
ان شاء الله. حالا من یه نکته ای از بازی که حالا کمتر از یک ساعت دیگه، حدوداً 36 دقیقه دیگه قرار هست برگزار بشه بگم. قطر خب با سرمربیگری آقای فیلیکس سانچز که از سال 2017 به نوعی تیم رو ساخته قرار هست توی این بازی شرکت کنه. افتخارات قطر یک بار جام ملت‌ها رو برده، یک قهرمانی غرب آسیا رو داشته، 3 تا جام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو داشته و یک بار هم بازی‌های آسیایی رو توی تاریخ خودش داشته و این قهرمانی ها رو به دست آورده. لقب تیمشون عنابی ها هست، بهشون میگن تیم عنابی ها. تا حالا سابقه حضور توی جام جهانی نداشته. از بازیکنهای خوبش میتونیم به معز علی اشاره کنیم، اکرم عفیف، الهیدوس و عبدالکریم حسن که همشون با باشگاه های ما بازی کردن. واقعا قطر میتونیم بگیم تیم خوبی توی جام جهانی ازش ببینیم، ببینیم که چه اتفاقی میفته.
از اسپانیایی بازی میکردن توی جام ملت‌های آسیا یادم میاد، به واسطه مربیشون و حالا اون
آره یعنی اون
کمپی که اسپایدر بهش میگن،
اسپایر. آره کمپ اسپایر. میگم زیر ساختاشون خوب بوده، باید ببینیم که جواب خواهد داد یا نه. یه زمانی خب یه بازیکن اوروگوئه‌ای داشتن اگه خاطرت باشه که کاپیتانشون بود و بعد از اینکه این آقای گونزالو اومد به نوعی تیم رو کوبید و ساخت که ما دیدیم توی جام ملت‌های پیشین. خب تیم‌های خوبی حضور داشتن، از کره و ژاپن و تیم خودمون تیم‌های خوبی توی اون جام حضور داشتن، ولی خب قطر قهرمان شد و این یک اتفاق معناداره. ببینیم که حالا این یه نکته‌ای هم بگم که تا حالا میزبان توی افتتاحیه جام جهانی نباخته. تو کل تاریخ ادوار جام جهانی میزبان هیچ وقت نباخت و این حالا باید ببینیم قطر نکنه این باخت و رقم بزنه و سنت شکنی بکنه و 5 تا بازی هم توی افتتاحیه جام جهانی بدون گل تموم شده. به نظر شما چه میشه؟
به نظر من فکر می‌کنم قطر میداره.
میبره.
آره.
امکانش هست. آره. امکانش هست. چون اکوادور هم آنچنان تیم خوبی نیست. یعنی آقای آلفارو که سرمربیشه، خب تو دوره قبلی که حضور نداشت اکوادور. لقب تیمشون هم سرنگ هاست، 4 دوره حضور داشته، 2002، 2006، 2014 و امسال که 2022 هست چهارمین دوره شونه. بهترین عملکردشون هم 2006 بوده، اومدن تا 1/8، یعنی صعود از گروه و بعدش حذف شدن.
آره اونقدر بازیکن شاخص هم نداشتن هیچ وقت.
آره یه والنسیا رو الان دارن، آره
بود. آها الان
یه دونه پینیانه، یه دونه کایسدو هست که حالا خیلی بازیکنان شاخصی نیستن، ولی باز با این حال منم موافقم که قطر شاید احتمال این که ببره بیشتر.
ولی میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ به این که آیا مردم قطر اونقدر فوتبالی هستن که با یه حمایت جانانه مثلا تیمشون رو خیلی هول بدن رو به جلو، یا اون امتیاز میزبانی فقط آب و هوا اینا میشه؟
یه اتفاقی افتاده بود توی ورود فکر میکنم تیم فرانسه بود، یه حالا خود قطری ها و هندی ها و پاکستانی ها یه استقبال خیلی گرم و عجیب از تیم ملی فرانسه داشتن و یه سری خبر توی خبرگزاری های اروپایی و آمریکایی منتشر شده بود که قطر داره تماشاگر میخره.
آها.
یعنی پول میده به عنوان کسی که بیاد اونجا و بگه که آقا من این تیم رو دوست دارم، من آدم فوتبالی هستم.
که ملی گراییه که مثلا توی کشور ما دیده میشه اونجا خیلی
شاهدش بودیم نیستش. دیگه شاهدش بودیم تو بازی‌های باشگاهی همیشه، مثلا اون بازی که برای ما فوق‌العاده مهم بوده، مثلا پرسپولیس استقلال سپاهان یا فولاد باشون بازی داشته، ما توی کشورمون استقبال ورزشگاه‌ها رو می‌دیدیم، بعد می‌رفت توی اون کشور قطر می‌دیدیم که ورزشگاه خالیه. نمی‌دونم، باید ببینیم که چه تمهیدی اندیشیده. معمولاً قطر همیشه میاد با اون ماجرای پول و این چیزا این مشکلات رو حل میکنه.
حالا.
آره باید ببینیم تماشاگر هم میخرن یا نه، که من بعید میدونم که این اتفاق بیفته و فکر میکنم که مردم استقبال کنن.
و اما خانوم ها آقایان، این شما و این مهمان استودیو 8.
من رفتم قرارداد ببندم و قرارداد انجام نشد و آقای امانی گفتم من دیگه تا آخر عمرم با این بازیگر کار نمی کنم.
بسیار عالی. بعد دیگه فامیل بازی کردن، یعنی
این سال عجیبی بود، بخشنده این مهربان محرس بودم در استودیو فقط نگاهش میکردم
و در روند پیشتوری به این سریال بود که ما ازدواج کردیم.
خب میگم مگه میشه؟ مگه مو هم مثلا وزن آدم تاثیر داره؟ یعنی ما میخوایم لاغرشیم اولین کاری که میکنیم کچل کنیم.
ببین ما دیگه پیکانیم
آقا، بذاریم ما صورت رو با سیلی سرخ نگه داریم آقا.
و یه آتلی هم بس که خدا شده پولشو نداشتم، قرض کردم رفتم، آتلی خیلی گرون بود، بستمش که برم عربه.
آیفلک صدا میداد، یعنی نگاهی که تو کارت
میشرخید
صدا میداد.
برای خیلی ممنون شدم، مردم میبینم
یعنی واقعا مردم الان سطح آگاهی و شعور سینماییشون خیلی بالاتر از 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش.